أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الآمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات قاعده الزام بود. روایت اول رو مطرح کردیم که روایت علی ابن ابی حمزه بود، مفادش این بود که الزموهم ما الزمو انفسهم، هم به سند آن ایراد گرفته شد هم به دلالت آن.
حالا تعدد روایت سلیمان بن داوود از علی بن ابی حمزه نمی‌شه این سلیمان که روایت سلیمان بن داوود باشه. آقای حاضری اینو قرینه گرفته بودن در اینکه سلیمان در روایت سلیمان بن داوود
تعدد
روایت سلیمان بن داوود از علی بن ابی حمزه خود هم در کافی شما فرمودید، هم در کافی هم در تنظیم هم استرسار باشه. سلیمان بن داوود از علی بن ابی حمزه نقل گفته بودن این قرینه است برای اینکه اینجا سلیمان بن داوود من قرین مراد.
حالا این که گاهی سلیمان بن داوود منقری از علی بن ابی حمزه نقل کنه، این دلیل نمیشه که اینجا هم مراد از سلیمان سلیمان بن داوود باشه. مخصوصا عرض کردم تعبیر ولا اعلمو، ولا اعلمو
از سلیمان دوم، سلیمان دوم اگه سلیمان داوود ثابت بشه قرینه ایزم
ولا اعلم یعنی اظنو اون که برما علی ابن عبدالله عن سلیمان، خود علی ابن عبدالله معلوم نیست کیه.
از زمان اینکه آجا اگر سلیمان داوود مشخص بشه که سلیمان داوود منقریه در قرینه ایزن سلیمان اول تو سرنده اول هم مشخص میشه دیگه.
از کجا علی ابن عبدالله از سلیمان ابن داوود منقری نقل کنه؟ ما تمییز مشترکات که میدیم باید راوی و مرویون انف هر دو رو ببینیم، نه فقط مرویون انف، هم راوی از این شخص مشترک ببینیم کیه، هم مرویون انف او ببینیم کیه، تا وسوخ پیدا کنیم که این مشترک چه کسی است. و اینجا وصول حاصل نمیشه. روایت دوم روایت محمد ابن مسلم است.
راجع به اون روایت ایا که متعلق است مثلا
بله
فرمودید که روایت ضعیفه، هم سند صحیح داره در جای دیگر، هم چند تا از فواید داره شهرت و ایمان مثل حاصل کردن.
بنده راجع به اون روایت چیزی عرض نکردم.
فرمود عمر ابن حنظله ضعیف.
حالا ما راجع به اون روایت علی ابن حنظل است نه عمر ابن حنظل، که روایت علی ابن حنظل که ایاکم و المطلقات سلاسن فانه النزمات ازواج، اون راجع به مطلقات سلاسن روایات مختلفی هست و شاهد جمع هم داریم. ما فعلا وارد اون بحث نشدیم. به هر حال روایت دوم که به آن استدلال شده بر قاعده الزام روایت محمد ابن مسلم است که شیخ هم در تهذیب نقل میکنه هم در استبصار. در تهذیب میگه که علی ابن الحسن ابن فضال عن سمی ابن محمد. عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الأحكام فقال يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون. تحزیب جلد 9 صفحه 322. در استبصار به جای به ما یستهلون داره ما یستهلون، یجوز علا اهل کل زیدینن ما یستهلون. جلد 4 صفحه 148. استدلال شده به این روایت بر این که مفاد این روایت این هست که نافذ هست علیه اهل هر دینی اون چیزی که اونها استحلال می کنن از مسلمین. ما یستحلونه اون چرا که اونها حلال می شمارن، یجوز علیهم یعنی هر چیزی که از نظر شما حلال نیست ولی از نظر سایر فرق و اتباع دینهای دیگر حلال هست، نافذ هست علیه خود اونها. یجوز و علا نفرمود یجوز و لی، یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحل، که میشه مفاد قاعده الزام. مرحوم شیخم این روایت رو منو در تهذیب با لفظ با آورده ولی تطبیق کرده بر قاعده الزام یا مقاصه نوعی که گفته میشه که مفادش با نقل استبصار که بدون با هست یکی میشه. این روایت اشکالهای متعددی داره. اشکال اول اشکال سندی است که به این روایت گرفته شده. صاحب مبانی منهاج الصالحین اشکال کردن، گفتن این حدیث رو شیخ طوسی نقل میکنه از علی ابن حسن ابن فضال، سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال مشتمله بر علی ابن محمد ابن زبیر قرشی است. در فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتبهی، کتب ابن فضال، قراءتن علیه اکترم و الباقی اجازتن احمد ابن عبدون ان علی ابن محمد ابن الزبیر سماعن و اجازتن انهو. علی ابن محمد ابن زبیر مجهول و لذا اشکال میشه که سند این روایت ضعیفه. مرحومای خویی در اوائل بحث فقهشان ملتزم بودن به این اشکال، بعد با تعویض سند خواستن مشکل رو حل کنن. فرمودن که نجاشی دو سند داره به کتب ابن فضال. سند اول نجاشی به کتب ابن فضال همین سند شیخ طوسی است، احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن الزبیر عن ابن فضال. سند دوم نجاشی سند صحیح، میگه و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین، این فی رجال آخرین، ان احمد بن محمد بن سعید ابن عقده ان علی ابن الحسن به کتبه. مرحوم آقای خویی فرمودن که ما با دو مقدمه ثابت میکنیم سند شیخ طوسی با این تعویض سند تصحیح میشه. مقدمه اول اینه که ظاهر طریق اول که احمد ابن عبدون هست اینه که به همون نسخه‌ای که به شیخ طوسی داده از کتب ابن فضال به نجاشی هم سند به همون نسخه داده. این عرفیت نداره که احمد ابن عبدون کتب ابن فضال رو دو نسخه داشته باشه، دو نسخه مختلفه، اونم از علی ابن محمد ابن زبیر که فرد واحد هست. یک نسخه رو اجازه نقل بده به شیخ طوسی، نسخه دیگر را که با اون نسخه اختلاف داره اجازه نقل بده به نجاشی. این احتمال موهومیه، مخصوصا که احمد ابن عبدون از علی ابن زبیر محمد ابن زبیر هم اجازه نقل حدیث به شیخ طوسی داده هم به نجاشی. پس ظاهره، یعنی تعبیر بکنیم مسلم و مطمئن النبه این هست که نجاشی به همون نسخه‌ای سند دارد از احمد ابن عبدون که شیخ طوسی سند داشت. یک وقت فکر نکنید که سند شیخ طوسی به یک نسخه‌ای بوده که سند نجاشی به اون نسخه نبوده و این روایت در نسخه‌ای بوده که دست شیخ طوسی بوده. این احتمال موهوم، این مقدمه است. مقدمه دوم اینه که حالا که نجاشی به همون نسخه هایی که دست شیخ طوسیه سند اولش و طریق اولش هست، بعد میگه و اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین ان احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده عن علی ابن الحسن به کتبهی، ظاهر این طریق دوم اینه که به همان نسخه هاییست که به طریق اول برای نجاشی نقل شده بوده، نه این که نجاشی دو طریق داره اما طریق اولش به یک نسخه هایی از کتب ابن فزان، طریق دومش که معتبر است به نسخه های دیگر که اختلاف دارد با اون نسخه های اول. این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که طریق متعدد نجاشی به شیء واحده و اون نسخه هایی که متفق است و به دست نجاشی رسیده است. با این دو مقدمه ایشون فرمود که اون طریق صحیح نجاشی را جایگزین طریق ضعیف اولش نجاشی و طریق شیخ میکنیم و با این تلاش و محاوله سند شیخ طوسی به کتب ابن فزان تصحیح میشه. این یک مصداقی است از مصادیق نظریه تعویض سند. خب این اولین اشکالش اینه که آقا شما فرض کردید که اجازه ها به نسخ کتب بوده، در حالی که قرائن عدیده است که اجازه هایی که حتی شیخ طوسی و نجاشی داشتن این به نسخ کتب نبوده. راجع به ابن فزال میگه قیل له ثلاثون کتبن، کسی که سند داره به نسخه های کتاب ابن فزال، استادش گفته جناب شیخ طوسی این نسخه های کتاب ابن فزال است، عجزت لک ان تروی عنی هذه الکتب، بعد اون وقت شیخ طوسی میاد تو فهرست میگه قیل له ثلاثون کتب قراءتن علیه اکثرها و الباقی اجازتن، اینجوری میگه. قرائن زیاده ما و الباقی اجازتن چیه؟ آقا اکثرها قراءتن علیه و الباقی اجازتن، بعضی هاش اجازتن بود. خب پس این راه به نظر ما راه درستی نیست. آقای سیستانی بله اخبرنا به جمیع کتبهی قراءتن علیه اکثرها والباقی اجازتن، والباقی اجازتن، اجازتن نه اینکه بذل و بخشش کرد کتاب‌هایی که دستش بود، اجازه نقل روایات و کتب ابن فزار رو به او داد.
کتابش اجازه
استنساخ
داد یا کتاب دستش را اجازه استنساخ داد؟
اجازتن یعنی اجازه استنساخ داده؟ خب مثلا که نشد استنباط، چون گفت قیل له ثلاثون کتبا، اینجور که شما میگید قیل له ثلاثون کتبا معنا نداره. آقای سیستانی از راه دیگری وارد شد. ایشون فرمودن که تهذیب احکام شیخ طوسی اولش جلد اولش رو اگر نگاه کنید سندها رو مفصل به کتب ذکر میکنه. خود شیخ طوسی هم در مشیخه فرموده که من ابتدا تفصیلا سند رو به کتب ذکر میکردم، بعد دیدم مفصل میشه حذف کردم سند رو کتب رو. و در مشیخه سند رو اجمالا به کتب ذکر میکنم. در جلد اول تهذیب که هنوز سندها رو مفصل ذکر میکرد چندین مورد شیخ طوسی سند که ذکر میکنه به ابن فضال چندین مورد این هست که میگه اخبرنی جماعتم عن ابی محمد هارون ابن موسی که ثقه است، عن ابی العباس احمد ابن محمد ابن سعید همین ابن عقده، عن علی ابن الحسن ابن فضال، و اخبرنی ایزن احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن الحسن ابن فضال. اینو در صفحه 105 جلد 1 تهذیب، صفحه 152 163 166 316 321 این چند مورد رو ما پیدا کردیم به همین نحو سندش رو ذکر میکنه. ایشون فرمودن معلوم میشه که طریق شیخ طوسی منحصر به احمد ابن عبدون نبوده. منتها ابتدا چند مورد این دو طریق رو، هم طریق اول رو که صحیح هست، هم طریق دوم رو که مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیر هست که ضعیف هست رو ذکر کرد، بعد خسته شد دید کتاب مفصل میشه سند ذکر نکرد، گفت علی ابن الحسن ابن فضال. در سند تفصیلیش که در فهرست ذکر کرد فقط اون طریق دوم را که به نظر ما ضعیف هست و چه بسا به نظر خود شیخ طوسی معتبر بوده، ما جهل داریم به حاله علی ابن محمد ابن زبیر، اون سند رو ذکر کرد. خب این فرمایش های سیستانی قریبه به ذهنه، اما با چند مورد، یعنی 5 مورد، اونم نزدیک به هم، فقط جلد اول سند ذکر کنن، این یعنی سند به جمیع کتب ابن فضال. از کجا بفهمید؟ شاید اون سند به بعض کتب ابن فضال، شاید سند به بعض کتب ابن فضال بوده، و الا شیخ طوسی قول داده بود که تفاصیل طرقش را در فهرست ذکر کنه. چجور شده که این طریق به جمیع کتب ابن فضال اگر هست در فهرست ذکر نکرد، فقط طریق دوم رو ذکر کرد؟
فقط همین 5 تا رو از ابن فضال داره یا تک سندی هم نکرده؟
هیچ کجا تک سندی نیست. این 5 مورد ما پیدا کردیم سند دو قلوز. آیا این دلیل میشه که سند اول هم که معتبر هست به جمیع کتب ابن فضاله؟ این رو ما از کجا بفهمیم؟
نجاشی از همین فرار کردیم.
نجاشی گفت به کتبهی، شیخ طوسی که نفرمود به کتبهی. 5 مورد مصداقی این سند را و پنج حدیث ابن فضال ذکر کرد. از کجا ما مطمئن بشیم که این سند به جمیع کتب ابن فضال بود؟ راه سوم که به نظر ما اسهل الطرق هست اینه که بگیم اصلا ما نیاز به سند نداریم، و اگر سند هم داشت شیخ طوسی مهم نبود، چون سند وقتی به نسخه نباشه یک سند کلی که استاد شیخ طوسی میگه عجز تو لک ان تروی عنی جمیع کتب و روایات علی ابن الحسن ابن فضال. بعد شیخ طوسی خودشان میرون تحقیق میکنن کتب ابن فضال را پیدا میکنن، از قرائن اسیه یا غلیبه به حس وصول پیدا میکنن که این نسخه معتبر است، از آن نقل میکنن. حالا سند به اون عناوین کتب سند معتبر باشه یا غیر معتبر چه اثری داره؟ مهم اینه که شیخ طوسی شهادت داده به این که ابن فضال این حدیث رو در کتابش نقل کرد، شهادت داده که این کتاب ابن فضاله.
چه ارزشی داره؟
خبر ثقه است.
خبر ثقه کسی که نمیشه که خودش
که ابن فضال رو شهادت به این که این کتاب ابن فضاله، این میتونه غریب به حس باشه. شما الان نامه هایی که بزرگان غریب به عصر شما داشتن میاد میگید که به خط ایشان من این نامه رو دیدم. خب چرا؟ برای این که خط ایشان رو میشناسی یا کنار این نسخه ها گاهی خطوط علما بوده، خطوط بزرگان بوده. انسان هر انسان متعارفی وثوق پیدا میکنه که این نسخه نسخه معتبر است، نسخه صحیح است. شهادت داده شیخ طوسی و شهادتش برای ما حجت. این راجع به سند. پس به نظر ما سند این روایت تمام است. شهادت شیخ طوسی محتمل الحسه و ما این شهادت رو بهش عرض میکنیم طبق حجیت خبر صحیح در احکام.
تو مشیخش اصلا ازش نمیده
آفنش
تو مسئولیت
شایی سند تشریفاتیه،
هر دو پنج داری که دو سنده ذکرده و
فرام سنده جازهی بوده. از کجا استظهار بکنم که این سند ابن عقده به جمیع کتب ابن فضال بوده تا بعد شما اشکال بکنید چرا این سند رو نده؟
ممکن اجازه به
بعضی
کتب فقط بوده؟
شاید این پنج حدیث در این کتاب هایی که نقل کرده بوده همه روایات روی که ایشون از کتب اخذ نکرده بود، گفت من بدء سند می کنم به صاحب کتاب. اینجا بدء سند کرد، گفت ما اخبرنی بهی جماعتون عن ابی محمد هارون ابن موسی عن ابی العباس احمد ابن محمد ابن سعید عن علی ابن الحسن ابن فضال. برفرض بگید که از کتاب ابن فضال گرفته، خب شاید این سند به بعض کتب ابن فضال بود. گفته عجز تو لک ان تروی عنی ذلک الکتاب.
اینه که نجاشی هم کتب اجازه داده، وقتی به نجاشی اینجوری اجازه رسیده به مرحوم شیخ اجازه بعد کتب رسیده، اونم تشریفاتی.
بله.
نجاشی به جمعی کتب اجازه رسیده باشه به مرحوم شیخ
اشکال داره؟ با دو سنده دیگه
نه اون که اجازه میخواد میگفت به جمعی کتب دیگه گفت نه به کتاب اول و سوم چهارم.
شما از کجا میفرمایید که شیخ طوسی اینجا دنبال اجازه به جمعی کتب بوده رفته سراغ ابی محمد هارون بن موسی که حضرت آقا به ما سند بدید به جمعی کتب ابن فضل هم بگه نه خیر فقط به شما سند بدم به فلان کتاب. آخه شما یه چیزی فیلمنامه درست بکنید ما صدرشو میدونیم چیه نظر
اجازه تشریفاتی دیگه این حرفا رو نداشته که بگه من اجازه میدم به تو فقط کتب الف و ب رو.
بنده عرض نمی کنم همه اجازه ها تشریفاتی بوده، بنده عرض میکنم ظهوری ندارد اجازه ها در اجازه به نسخ کتب. ممکنه بعضی جاها اجازه به نسخه بوده، من که منکر این نیستم، که من میگم ظهور ندارد با این قرائن متعددی که هست، همونطور که آی زنجانی دارن آی سیستانی دارن ما هم از قدیم اینجور در ذهنمون هست که ظهور ندارد این اجازه نامه ها در مخصوصا در فهرست شیخ که مشکلش بیشتر از مشیخه تحصیل هست، بیش از این ظهور ندارد که اجازه تشریفاتی و تأمونن و تبرکن هست. حالا یک جا اجازه به نسخه داده ما منکر نیست، اما اینجا قرینه بر تبرکن خب بنابراین سند روایت به نظر ما تمامه، اما متن روایت اشکال متنی و دلالی به روایت رو عرض میکنیم. اولین اشکال اینه که آقا این روایت مختلف نقل شد، در نوادر اشعری آمده که سألته عن الاحکام فقال یجوز فی کل دین ما یستحلفون، یجوز فی کل دین ما یستحلفون. از محمد ابن مسلم نقل میکنه میگه سألته عن الاحکام، حضرت فرمود نافذ است در هر دینی آن چیزی که اونها در آن دین با آن سوگند می‌خورند. و این تناسب هم داره با لفظ الاحکام. الاحکام ولو یک معنایش یعنی قوانین، ولی معنای متعارف دیگرش قضا هست. الاحکام احکام به معنای اقضیه. این که در قرآن هم گاهی تعبیر میکنه که و آتیناه الحکم، حالا یا به معنای حق حکومت کردن یعنی حق قضاوت کردن، سألته عن الاحکام سوال کردم ایشان رو از احکام، احکام یعنی قضاوت ها. تناسب اینی که شما برداشت میخواهید بکنید با احکام چیه که سألته عن الاحکام حضرت فرمود یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستحلون. سوال از احکام، دقت کنید. یک مطلبی عرض کنم، این که میفرمایید تناسب دارد یا ندارد با جمعی احتمالات باید بسنجید، با قاعده الزام هم چه تناسبی داره. سر توان الاحکام سوال از احکام سوال ها در روایات گاهی ناقص بیان می شده. اعتماد می کرده راوی به توضیح در جواب زیاد هست تو روایات. یه جمله میگه آدم اگه فقط همین جمله باشه واقعا امام با همین یک جمله شروع کردن این مطالب رو فرمودن در جواب. این نکته عرفیش اینه که محور سوال رو میخواسته بیان کنه، دیگه نیازی به توضیح ندیده که راجع به این موضوع من چه سوالی کردم از امام. از نحوه جواب امام فهمیده میشده که سوال از چه چیزی بوده. این مکرر در روایات به چشم میخواد. ولی زمان اصلا ممکنه محمد بن مسلم توضیح داده باشه یا من سوالم اینه که در قضاوت ها چیکار کنیم با اهل ادیان مختلف، با اینها همه که قسم به خدا نمیخورن، روایاتی داریم که سوگند بدید اینها رو. حالا روایات مختلف است، برخی از روایات هر سبت خدمتون که در ذهنم هست الان لا تخلفوهم الا بالله و بعض روایات تعبیر داره که به ما یستحلفون. این روایات ممکنه بخواد بگه که بابا یجوز و علا اهل کل زیدینه ما یستحلفونه به ولذا از محل بحث اصلا کنه. سهل توهو عن الاحکام، اجازه بفرمید الان کامل بکنم بحث رو. سهل توهو عن الاحکام قال یجوز و فی کل دینه ما یستحلفون. این خیلی متنش نزدیکه با این متنی که شیخ طوسی نقل کرده، لفظ ما یستحلون مخصوصا با این نزدیکی این دو کلمه محمد ابن مسلم در هر دو جا راوی هست. نوادر اشعری عن محمد ابن مسلم صفحه 54 نوادر. سألته عن الاحکام فقال یجوز فی کل دین ما مستحلف. در من لا یحضره الفقیه هم در باب قضا غیر مسلمین رو که میارن میخوای سوگند بدید، به همون سوگندی که بین خودشون متعارف هست سوگند بدید، مانعی ندارد. یجوز و علا کل دین ما مستحلفون. و همینطور در من لا یحضر الفقیه و رول علا، اینجا علا هم مثل همون نقل شیخ طوسی در تحذیر و استثار که علا بود عن محمد بن مسلم، اینجا بس علا عن محمد بن مسلم. قال سألته عن الاحکام فقال یجوز و علا کل دین بما یستحلفون. و شیخ طوس و شیخ صدوق هم تعمد داشته این روایت رو آورده، در روایات مربوط به حلف آورده، اصلا روایات مربوط به حلفه. در جمله‌ای از روایات مربوط به حلف این روایت رو ذکر میکنه. و قضا، بعد میگه و قضا امیر المؤمنین فی من استحلف رجلا من اهل الكتاب بیمین صبر ان یستحلفه بکتابه و ملته. یجوز علا کل دین، نافع قسم میخورد قسم نافذ است بر اونها دیگه. در باب مترافعین دیگر، مترافعین قسمشون بر خودشون نافذه، یعنی اینا از یک دینن دیگه، مدعی و منکر از یک دینن، قسمشون بر هم نافذه. آخه شما یجوز علا کل دین ما یستحلفون رو چجور معنا میکنید؟
بخشی از هم قاعده الزام بشه، یعنی درست قسم اونا از نظر ما معتبر نیست، ولی حالا که از نظر خودتون معتبره به شخصی.
بالاخره این رواد راجع به استحلافه، شما نمیتونید یه قاعده الزام عامی استفاده کنید. احتمال این رو بدیم که یستحلفون درست باشه، دیگه نمیتونیم استدلال کنیم. خود شیخ طوسی در استبصار جلد 4 صفحه 40 اونجور میگه، حسین ابن سعید عن فضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون، فی کل دین ما یستحلفون. حالا عرض می کنم احتمال تعدد روایت چقدر عرفی هست. باز در تحذیب جلد 8 صفحه 279 داره که عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین اینجور داره، میگن که قال سألته عن الاحکام جلد 8 صفحه 65 روضة المتقین، ای القضایا، یعنی اقضیه قضاوت ها، والحلف بغیر الله تعالی فيها، فقال يجوز على كل دين بما يستحلفون و فی تحذیب به خط شیخ به ما یستحلون و فی کثیر من النسخ کما فی المعد، در بسیاری از نسخ همین به ما یستحلفون هست. حالا مجلسی اول میگه در تحذیب به خط شیخ به ما یستحلون هست و درست هم هست، در یک جای تحذیب همین طور بود، ولی خب تحذیب دو جور نقل کرد، یک جا به ما یستحلون گفت، یک جا به ما مستحلفون گفت. مرحوم مجلسی روضة المتقین شرح من ناظر الفقیه، حاشیه به من ناظر الفقیه. خب این که کسی بگه آقا خب شیخ طوسی دو نقل داره، یکی ما یستهلون، یکی ما یستهلفون. احتمال تعدد روایت بدیم چه وجهی داره ما بگیم یکی از این دو نقل اشتباهه؟ نه، اصالت و عدم خطا میگه هر دو نقل، نقل سفز و صحیحه. تعمل بفرمایید انشاءالله و بگیم اشکال فردا صحبت. الحمدلله رب العالمین.